سوم معتزله، البته ما بنا فرقه هایی که در اسلام پیدا شده اما فرقه های کلامی نه فرقه های فقهی و اینها، وقت یکی از فرقه ها معتزله هستند. درس سوم معتزله، بحث خود را به علتی که بعداً توضیح خواهیم داد از معتزله آغاز می کنیم. پیدایش فرقه معتزله اواخر قرن اول هجری یا اوائل قرن دوم هجری صورت گرفت. بدیهی است که علم کلام مانند همه علوم دیگر تدریجا توسعه یافت و تکامل پیدا کرد. ما نخست فهرست وار اصول عقاید معتزله را اصول عقاید معتزله و به عبارت بهتر مشخصات اصلی مکتب معتزله را ذکر می کنیم و سپس شخصیت های معروف آنها را با اشاره به سرگذشت تاریخی این قوم یاد می کنیم و آنگاه سیر تحولی عقاید آنها را بیان می نماییم. مسائل معتزله زیاد است، منحصر به امور دینی محض که از نظر معتزله باید به آنها معتقد و مؤمن بود نیست. شامل یک سلسله مسائل طبیعی، اجتماعی، انسانی، فلسفی نیز که مستقیماً در مسائل ایمانی نیست می گردد. مثلا بحثای جوهر و عرض و بحثای مثلا یه چیزای اینا ابتداعا ربطی به مسائل اعتقادی ندارد، ولی البته همه اون مسائل به نحوی با مسائل ایمانی مربوط است و به عقیده معتزله تحقیق در مسائل ایمانی بدون تحقیق در این مسائل نامیسر است. خود معتزله پنج مسئله را از اصول اعتزال می شمارد. الف، توحید، یعنی عدم مکسرات و صفات. این توحید که یه شب نمیدونم اینجا بود عرض کردیم یه جای دیگه، توحید بر وزن تفعیل یعنی به یگانگی نسبت دادن، وحد واحد یعنی یکی، وحدت یعنی یگانگی، توحید یه معناش به یگانگی نسبت دادن. وقت ما باید توحید داشته باشیم یعنی به خدا یگانگی رو نسبت بدیم، یعنی معتقد باشیم به یگانگی او. وقت اینا میگن توحید که یعنی معتقد باشیم به یگانگی او، یعنی هیچ مایه کثرتی برای او قبول نکنیم، بگویم هیچ مایه کثرتی نداره و حتی صفات هم نداره. یه حالا که اینا خیال کردن که اگر بخوایم بگویم راستی خدا علم داره، قدرت داره، وقت توحید نداریم، مکثر یعنی اسباب کثرت قائل شده و این با توحید منافات داره. حالا بعدا بازم توضیح میدم. توحید یعنی عدم مکسرات و صفات، توحید و ایدو معنا کن. به عدل، یعنی خداوند عادل است و ظالم نیست. جیم وعد و وعید، که وعد به معنی وعده دادن، یک به یکی خبر خوشحالی بدیم، بهش قول بدیم که فلان خدمت رو در بارت میکنیم، این میشه وعد. وعید یعنی بگو پدرت در میان چه میکنیم، این میشه وعید. و خدا هم وعد دارد هم وعید دارد، و اینها و اینا میخوان بگن همچنان که خدا به وعده های خودش عمل میکنه، به وعیدهاش هم عمل میکنه. چون وقت دیگه بنابراین توبه و شفاعت و اینا دیگه اثری نداره رو مذاق اینا. وعد و وعید یعنی خداوند به بندگان وعده پاداش اطاعت و وعید کیفر معصیت داده است، و همونطوری که وعده پاداش مطیعان تخلف بردار نیست، وعید معصیت کاران نیز تخلف بردار نیست. چون علما میگن خلف وعده قبیحه، اما خلف وعید قبیح نیست. من به یک کسی قول بدم که اگر فلان کار کردی من اینقدر پاداشت میدم، وقت بعد این کار رو نکنم این قبیحه، زشت، خلف وعده. اما بگم اگر مثلا بی جهت فلان ظلم کردی میزنم چه میکنم یا اینها، وقت بعد این بترسونمش اما بعد عمل نکنم، اینو میگن قبیح نیست. ولی اینا میگن هر دوش قبیح است، هم و خلف وعده قبیح است هم خلف وعید قبیح است. اینطوری میگه که اینو میگن همونطوری که وعده پاداش مطیعان تخلف بردار نیست، وعید معصیت کاران نیز تخلف بردار نیست. پس آمرزش تنها، حالا من توبر گفتم محسنین، اینا محسن میگم، پس آمرزش تنها هنگامی میسر است که بنده توبه کرده باشد. مغفرت بدون توبه هرگز صورت نمیگیرد. حالا اینو بعداً تحقیقش میکنیم که حالا از نظر ما چی میگون، ما شاید آیات از قرآن داشته باشیم که دلالت میکنه که نه، غیر از شرک، اگه آدم با گناه شرک از دنیا رفت قابل آمرزش نیست، اما غیر شرک قابل آمرزش هست. حالا بعد امر به معروف و نهی از منکر، دال منزلت بین المنزلتین، یعنی فاسق. حالا عرض کنم که ما میگویم شخص یا مؤمنه یا کافر، دیگه خونسا دیگه نداره که دلومول اجالتا نیست. شخص یا مؤمنه یا کافر. مؤمن یعنی اون کسی که به اون چیزایی که باید ایمان بیاره ایمان داره، کافر نیست که به همه یونه ایمانه، که انهو نظیر بینا بودن و کور بودن. بینا یعنی کسی که قوه چشم داره، کور یعنی اون کسی که قاعدش بود که چشم داشته باشه اما نداره، اینو میگن کور. مثلا دیوار بینا نیست اما دیوار کور هم نیست، برای که دیوار که انتظار داره که چشم داشته باشه، اما از موجودات زنده چون انتظار هست چشم داشته باشم، و نبود چشم از این موجودی میشه کوری. به قول علما میگن عدم ملکه اینجوری. و ایمان و کفرم، ایمان امر وجودیه، اگه کسی یه همچی بینایی داشته باشه این مؤمنه، و اگه نداشته باشه میشه کافر. دیگه شرق سومی نداره. معصیتکار البته ممکنه مؤمن باشه اما معصیتکار، اونا میگن که مؤمن داریم و کافر داریم و میونه حال داریم، که منزلت بین منزلتن، یه منزلت منزلت کفر، یه منزلت منزلت ایمان است که یه منزلت هم فاسق است. فاسق یعنی مرتکب کبیره، کسی که گناه های کبیره به جا بیاد. حالا میزان این که گناه کبیره باشد یا صغیره باشد چه میزانی داره، یه بحثایی دارن که بعدا شاید انشاءالله بیاد که آیا همه گناه های کبیره. بعضی گفته همه گناه های کبیره هست، گناه کبیره و صغیره ما نداریم. و منطقه گفتن صغیر بودن نسبی است، بله همه کبیره است. بعضی ها گفتن نه، هم کبیره داریم هم صغیره. و چه معیاری داریم که گناه و کبیره حساب کنیم و چه معیاری داریم که گناه و صغیره حساب کنیم؟ اینا یه بحثایی. و اینا خصوص مرتکب کبیره رو میگن ای نه مؤمن و نه کافر، بلکه منزلت بین منزلتین است. منزلت بین منزلتین یعنی فاسق که تو پرانتز میگویم مرتکب کبیره، مرتکب گناه کبیره، مثلا شارب الخمر، زناکار، دروغگو و امثال اینها، نه مؤمن است نه کافر، فسق حالتی است بین کفر و ایمان. امر به معروف و نهی از منکر. نظر خاص معتزله درباره امر به معروف و نهی از منکر این است که اولا راه شناخت معروف و منکر منحصر به شرع نیست. اینو حالا بعدن هم جلوتر یه اشاره شد، بعدن هم توضیحش میاد که حشائره و اهل ظاهر اینا میگن عقل به هیچ وجه حق دخالت در تشخیص حکم شرع نداره، عقل به طور کلی اذکار میندازه. و به نتیجه اگر اینجور باشه عقل را چه میرسد که بگوید فلان کار گناه کبیره یا گناه صغیره؟ ولی معتزله عقل را هم دخالت میدن در استنباط حکم شرعی. ما شیعه هم میگون که عقل دخالت داره، ولی اینم طلب دون فرق بین حرف ما شیعه که میگویم عقل دخالت داره با این معتزله یا که میگن عقل دخالت داره فرقش خیلیه. اونا در اثری که عقل را دخالت میدن تنها معتقدن دین خدا ناقص اومده و خدا به مجتهد حق داده که قبل خودش حکم جعل کن. ما شیعه میگویم این همه هر واقعی حکم خدا هست، پس به اون معنا که اونا میگن عقل دخالت داره ما زیر بار میبینیم. و این طلب این باشد که بعدا فرقای بین مذهب شیعه و اشاعره رو مخواهیم بیان کنیم و همچنین مذهب شیعه و معتزله رو. این خورده این بحثا اونجاها خواهد آمد. حالا ببینید درباره امر به معروف و نهی از منکر این است. نظر خاص معتزله درباره امر به معروف و نهی از منکر این است که اولا راه شناخت معروف و منکر منحصر به شرع نیست. مثلا یک کسی بی جهت بزنه تو صورت بچه یتیم، عقل درک میکنه این بد است، ولو شرع هم ساکت مثلا منده باشد، اینا یه منحصر به شر نیست، عقل نیست قادر است لااقل پاره ای از معروف ها و منکر ها را تشخیص دهد. اصلا حالا من اینجا یه توضیح رو کلمه معروف و رو کلمه منکر. معروف هر کدوم یه خود عربی خونده ای اسم مفعول از عرفه یعرفو، عرفه یعرفو، عرفه یعنی شناخت، یعرفو یعنی میشناسد، معروف یعنی شناخته شده. و منکرم از انکره یونکره انکارن، انکار یعنی نمیشناسد، انکار داری میدار، شناخته شده نیست. و منکر یعنی اون که شناخته شده نیست. وقت این که به کارای خوب میگن معروف، اضافه که عقل اینا رو به رسمیت میشناسه، به کارای بد میگن منکر، اضافه که اینا رو عقل به رسمیت نمیشناسه. حالا یه توضیحی در نظرتون باشه. خب اینا میگن در شناخت معروف و منکر گاهیش عقلش میرسه که بشناسه. یک و ثانیه، مشروط به وجود امام نیست. یعنی که حتما امام باشه تا ما یه امر معروف و نهی از منکر او به ایمون مأموریت بده، نه. یه وظیفه است که هر که شرایطشو داره باید عمل کنه. وظیفه عموم مسلمین است، خواه امام و پیشوایی باشد و خواه نباشد، تنها منتش حالا هست که امر به معروف و نهی از منکر مراتب داره. مراتب داره. یه مسئله ما خودمون داریم، میگویم که گره ای را که دست میشه با کرد با دندون نباید. اگر یه کسی منکری را به جا میان، ما برای اینکه دست برداره به زبون خوش و موعظه نصیحتش میکنیم، حل میشه مسئله. اگر به زبون خوش نشد یه خورده تندش میکنیم، اگر این نشد یه خورده تندترش میکنیم، تا آخر مثلا به کته از باز مثلا مراتب امر معروف. اگر نیست الا به این که نیروی آماده کنیم و بسیج کنیم و باش بجنگیم، اینجا شد که به اینجا که رسید میگن باید امام باشه، که بعد امر به معروف و نهی از منکر ذاتش مشروطه به این نیست که امامی باشه. اما اگه به جاهای باریک کشید، به جاهای حساس کشید، اونجا نباید خود سرانه سیست که باید امام باشه. اینجور میگن، میگن و ثانیاً مشروطه به وجود امام نیست، وظیفه عموم مسلمین است، خواه امام و پیشوای باشد و خواه نباشد، تنها بعضی از مراتب آن است که اجرای اونها بر عهده امامان و متصدیان امور مسلمین است، از قبیل اقامه حدود شرعیه که مثلا چوبش بزنن، مثلا شلاقش بزنن، حد شرعی رو دربارش جاری کنن، و حفظ مرزهای کشور اسلامی و سایر کارهای حکومتی اسلامی. این پنج اصل که مکتب معتزله، یعنی اینا یه گروهی شدن جدا از شیعه و جدا از اشاعره، به اعتبار این پنج اصله. و البته توی پنج اصل بعضیش ممکنه گروه های دیگر هم معتقدن، اما تو بعضی دیگهش سوا میشن. اینا مکتبشون روی پنج اصل است: توحید و عدل و وعد و وعید و منزلت بین المنزلتین و مسئله امر به معروف و نهی از منکر. متکلمین معتزلی احیانا کتابهای مستقلی درباره این اصول پنجگانه نوشتند، مانند کتاب معروف قاضی عبدالجبار معتزلی معاصر صاحب ابن عباد. صاحب ابن عباد از وزرای مثل که بعضی سلاطین سلجوقی بوده و تو وزرای شیعه مذهب که صاحب ابن عباد خیلی ادیب و فاضل هم بوده و در ذهن میگن خیلی هم سخی و طبع بوده، همیشه یه منزل محسوسی داشته، در منزلش باز بوده، سفره غذا همیشه آماده که هر کی بخواد بیاد بشینه غذا بخوره. وقت یعنی یه روز یه عربی اومد سر سفرهش نشست و این خیلی زشت بود و خیلی هم خورد، بعد روش بوده که اونا پرسید احوال پرسیدش کرد، وقت گفت که من یه هفت‌هشت دخترم دارم و از همه ای اونا قشنگ دارم، کم خوراک دارم. یه همچی داستانی هم دربارش میگم. خب این قاضی عبدالجبار معتزلی، این معاصر صاحب ابن عباد و سید مرتضی علم الهدا، وقت این کتاب قاضی عبدالجبار به نام الاصول الخمسه، یعنی اصلهای پنجگانه، همونطوری که ملاحظه می شود تنها اصل توحید و اصل عدل است که می توان جزء مسائل ایمانی و اعتقادی به شمار آورد. سه اصل دیگر فقط معرف و مشخص مکتب معتزله است. حتی اصل عدل نیز اگر که از اون نظر که از مسلمات قرآن است و ضروری دین است، جزء اصول اعتقادی است. ضروریات دین یعنی چیزایی که خیلی معلومه که جزء دین، مثل این نماز جزء دین اسلام است. یهودی ها میدونن که جزء دین اسلام نماز است. اینا که این روی ضروری دین، که وقت اگر کسی یک کدومی ضروریات دین را منکر شد، وقت بعض فقها ها میگن این کفر میاره، که کفر یه علتش منکر شدن یک کدوم و دوتا شهادت اینه: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله.
اللهم اشهد ان
لا اله الا الله. ولی یه علت دیگهش منکر شدن یک کدوم از این ضروریات دینه. بعضی فقها ها نظرشون نه، ولی بعضی فقها ها میگن نه، اونی که کفر آوره انکار یک کدوم از همه دوتا اصل، یکی شهادت به یگانگی خدا، یکی هم شهادت به رسالت پیغمبر اسلام. اینا دیگه کفر آور نیست، مگر این که انکار اینا برگردد به انکار رسول خدا. توجه میفهمم؟ مثل که حضرت آیت الله خمینی نظرشون اینه که اگر یک کسی یک کدوم ضروریات منکر بشه ولی این شبهه داره، به نظرش میاد که اینو آخونده در آورده مثلا. اما بعضی برخواده بودیم حجاب جز ضروریات اسلام است، ولی بعضی هم میگفتن این نیست، میگفتن اینو یا مقدس ها بی خودی در آوردن به دین چسبوندن، که انها معناش نیست که دین هرچی گفته به دیده ممنت، من قبولش هم دارم اما اینو نگفته. وقت اونایی که میگن ضروریه دین خودش کفر، اگه منکر شد کسی کفر آوره، انکار این وقتی کفر آوره. اما اینا میگن که این مذاق دیگر که نه، اگه اونی که کفر آوره فقط یک کدوم دوتا شهادت هنه که قبول نداشته باشه، وقت انکار اینه اگه برگشت به انکار رسالت، وقت این کفر میاره از بابی که انکار رسالت. مثلا حالا این گروه های مختلف، اگر فرضی که یک کدوم مثلا راستی معتقد به اسلام و خدا و اینا هست، ولی مالکیت یا کسی داره منکر شد که اینا جزء ضروری اسلام است، روی قاعده که از رو شبهه باشه و این طور چیزا، مثلا نمیشه بگم که کافر است یا نجس است یا که همچین. حالا این بحثش اینجور فایده ندارم. حالا اجالتاً ایشون میگه اصل عدل، اگر که از اون نظر که از مسلمات قرآن است و ضروری دین است، از این جهت جزء اصول اعتقادی است، ولی از اون جهت جزء اصول پنجگانه قرار داده شده است که مشخص مکتب اونهاست. و الا اصل، اگر چون مشخص مکتب است، ببینید، و الا مگه ضروری نیست که خدا عالم است؟ ضروری است که خدا عالمه. مگه ضروری نیست که خدا قادره؟ اونم نیست. ولی چرا نایمدن بگن که یکی از اصول ما اصل علم و اصل قدرته؟ چرا نگفتن؟ برای اینکه اونا خواستن مشخصات مکتبشون رو، یعنی او پایه هایی که به واسطه قبول کردن اینا شدن یه گروه و یه عده که تو بعض اینا حرف دارن شدن یه گروه دیگر. این است که از این جهته فرمود و الا اصل علم و اصل قدرت این که آره تو پرانتز این که خداوند عالم است و قادر است نیز از ضروریات اسلام است و جزء مسائل اعتقادی است. در مذهب شیعه نیز اصل عدل یکی از اصول پنجگانه اعتقادی شمرده شده است. طبعا این سوال پیش می آید که چه خصوصیتی برای اصل عدل است که جزء اصول اعتقادی شمرده شده است، و حال اون که عدل یکی از صفات خداوند است، همونطور که خدا یکی از صفات خداوند است، همونطوری که خداوند متعال عادل است، عالم و قدیر و حی و مدرک و سمیع و بصیر هم هست، و به همه اینها نیز باید مؤمن و معتقد بود. پس چرا تنها عدل این امتیاز را یافته است که معتزله مکتب خودشون وقتی میخوان معرفی کنن شعار عدل را مثلا پیش میاد؟ این چطور شده؟ پاسخ این است که عدل هیچ امتیازی نسبت به سایر صفات ندارد. متکلمین شیعه از این جهت این اصل را جزو اصول اعتقادی شیعه ذکر کردن که اشاعره که اکثریت اهل تسنن را تشکیل میدهند منکر این اصل هستن، ولی راجع به علم خدا قدرت خدا انکاری ندارم. ما شیعه میخوام بگم ما مثل اونا نیستیم، نمیتونیم بگم ما علم خدا را قبول داریم. خب اونا هم علم خدا را قبول دارن. پس چرا ما مثل اونا نیستیم؟ چون اونا عدل خدا را قبول ندارن، ما عدل خدا را قبول داریم. پس ما شیعه خواستیم مذهب خودمون رو مشخص کنیم، از اشاعره جداش کنیم، اصل عدل رو به میدون آوردیم، و معتزله در این جهت مثل ما شیعه هستن، یه گروه هستن در مقابل اشعری ها، اونم اصل عدل رو جز مشخصات مکتب گوید که اشاعره که اکثریت اهل تسنن را تشمیدن منکر این عدل هستن، ولی منکر علم و حیات و اراده و نیستن، لذا اعتقاد به عدل جز مشخصات اعتقادی شیعه به شمار می رود، همچنان که جز مشخصات اعتقادی معتزله نیز هست. پنج اصل نام برده خطوط اساسی مکتب کلامی معتزله را تشکیل می دهد، و الا همچنان که گفته شد معتقدات خاص معتزله منحصر به این پنج اصل نیست. معتزله در بسیاری از مسائل الهیات، طبیعیات، اجتماعیات، انسانیات، عقاید خاص آوردن که اکنون مجال ذکر اونها نیست. توحیدی چون اول مطلب دیگه بحث باشه. الله اکبر.